أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين أشهد كدر اجزای حکم ظاهری از حکم واقعی مرحوم آخوند خراسانی و استادشان شیخ انصاری و دیگر بزرگان متأخر اینها اشکال دارن، میفرمایند که مجزی نیست، گرچه مرحوم های بروجردی نقل میکنه که متقدمین چنین اشکالی نداشتم، قائل به اجزا بودم و کنه شیخ انصاری رضوان الله علیه هست که این مطلب رو فرموده، بعد دیگران هم تبعیت کردنشون که اجزایی در کار نیست. روی این که اجزا موجب قول به تصویب میشه، ولی مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اصول عملیه، در اونجاهایی که لسان اون حکم ظاهری، دلیل حکم ظاهری جعل حکم هست، جعل حکم ماصل هست، به تعبیر آخر منقه موضوع هست، چون راجع به اصل تکلیف که قائل به اجزا نیستن، این عرض کردیم قبلا دیگه، اونجایی که راجع به اجزا و شرایط هست قائل به اجزا هستن، اونا که قائل به اجزا هستن راجع به اجزا و شرایط تکلیف و تعبیر میکنن اگر اصولی باشد که منقه موضوع باشد، یعنی اجزا و شرایط را تنقیح بکنه، بگه که این جز اینجا هست و این جز جایگزین اون جز واقعیه هست. پس در اصول منقهه موضوع تکلیف یا متعلق تکلیف مرحوم آخوند قائل به اجزا هستند و بیانشون هم گذشت. در یه جمله بیانشون این است که شارع تعبدن می فرماید که اون شرط و اون جز وجود دارد، از باب حکومت یا از باب تعبد یا فرمان از باب جمع عرفی، پس فرمودید شارع فرموده که اون جز اون شرط وجود دارد، اینجا شما طهارت در نماز میخواید، اینم طهارت، هذه طهارت. پس بنابراین در اینجا فرمودن از باب این که این دلیل اصل عملی میاد منقه موضوع واقع میشد و جمع عرفی بین این دلیل و اون ادله واقعیه این هست که شارعی را نازل به منزله او قرار داده و لذا مادام لم ینکشف الخلاف همین جایگزین او خواهد بود و بعد انکشاف الخلاف از حین انکشاف خلاف به بعد بله دیگه اون حکومت در کار نیست، از اون به بعد باید به تکلیف واقعی عمل کند، اما نسبت به گذشته هیچ کمبودی نداره، نسبت به گذشته تغییری حاصل نشده، چون مفاد اون اصول منقهه این بود که شرط اهم از اون شرط واقعی و این شرط ظاهریه، یه توسعه‌ای در شرط داره میدن و توسعه داد، خب در اون ظرفی که انجام داده واقعا به شرط عمل کرده دیگه، شرط را اتیان کرده دیگه، چیزی کمبودی نداشته. پس با این بیانشون قائل به اجزا شد. عرض کردیم که بیان مرحوم آخوند را یه جوری توضیح دادن که ممکنه اون محل اشکال باشه، ولی یه توضیح دیگری بیان شده، اونم همین که الان هم توضیح داده شد، بگیم که این ادله اصول عملیه اینها در حقیقت توسعه در شرطیت شرط میدن، و بر اساس این توسعه حکم به صحت عمل میکنیم و لذا بعضی از نقوضی که شما مطرح کردید اون نقضه ها وارد نیست، چون اگر مفاد کل شیء طاهر این باشد که اصلا اینجا نجس نیست، و لازمش این است که بگیم که در زمانی که این ساحل بود اگر یه چیزی یه لباسی با اون ملاقات بکنه باید بگیم بعد کشف الخلاف هم حکم میکنیم که این پاکه، چون شما میگید که این ادله نجاست را آمده توسعه چیز داده حاکم شده تزیق کرده، در ضروری اگر اون باشه و اشکالات نقضه های وارد میشه، لازم میاد اگر اون موقع کسی مثلا با اون آب یه چیزی را شسته باید بگیم طاهره، برای اینکه اون نقضه ها وارد نشه بگیم نه آقا اصلا کاری به اون ادله نجاست نداره، این فقط میاد توسعه در شرطیت شرط میده، یه شرط نماز طهارت بود این شرط را ما توسعه میدیم هم از واقعی و ظاهری، لذا اگر چیزی ملاقات کرده به اون یه اونجا به حکم به نجاست میکنیم بعد کشف خلاف، از اون نقضه وارد نیست، ولی این نقضه های دیگری وارد میشه که برخی از اون نقضه ها اشاره کردیم، الان باز بیشتر اون نقضه ها رو عرض میکنیم تا جوابش رو بتونیم بدیم انشاءالله. یک نقض که مرحوم عطالله عظمه تبریزی رضوان الله علیه مطرح کردن، گفتن خب اگر این توسعه در شرط نماز میده و میگه که هم از طهارت واقعی و ظاهری هست، معناش این است که توسعه در جهت مانع هم میده دیگه، هم مانع را داره توسعه میداد هم در حقیقت ادله اون اصول عملیه فرض ما استصحاب استصحاب آمد یه جا طهارت را حساب کردی توسعه در شرطیت طهارت میده، اگر حساب نجاست کردی توسعه در مانعیت نجاست میده، پس بنابراین اگر شما توسعه را قبول کردید فقط در شرطیت باید توسعه را قبول نکنید، در مانعیت هم باید بگید توسعه است، از هر مدید با استصحاب نجاست باید بگید که پس معناش این است که اون مانعیت هم از مانعیت نجاست واقعی و نجاست مستصحبه است، و اگر اینا بگیدشون این نقض را مطرح کردن یک کسی آمده براش پیشش اماره قائم شده که این لباس شما نرسه، شخص دوم با استصحاب فهمید که لباس من نجسه، یعنی قبلا لباسش نجس بود استصحاب کرد خود لباس من الان نجس، شخص اول نه با اماره دو نفر بیان آمدن گفتن لباس شما نجسه، این هم گفت حالا نجسه استصحاب هم میگه نجسه، اون آقای اول هم گفت که حالا بیان آمده گفتن نجسه، ما پاشیم حالا رجعاً یه نمازی بخونیم با همین لباس نجس رجا میخوریم شاید پاک باشه، اتفاقا بعد از اینکه خوند فهمید که با این بیانه اشتباه گفته استصحابم درست نبوده، شخص اول فهمید بیانه اشتباه گفته شخص دوم فهمید استصحاب درست نبوده، طبق فرمایش شما باید بگید نماز این کسی که با استصحاب با استصحاب نجاست وارد نماز شده باید بگید نمازش باطله، چون توسعه دادیم دیگه بنا شد که مانعیت توسعه بدید دیگه، اما بگید اون شخصی که بینش از کار افتاد باید بگید نماز او صحیحه، چون اون از قبیل امارات توسعه در اونجا نیست، نقض به مرحوم آخونده اونجا باید بگید توسعه انجا باید بگید نماز او صحیحه، ولی نماز این آقای که باعث حساب نجاست را اثبات کرد بر رجعاً نماز خوند بعد کشف خلاف بود باید بگید نماز این باطله، این یه نقضی هست بر مرحوم آخوند، حالا که چنین فرقی را علما در فقه نمی فرمایند، معهود نیست از فقه ما که بیان بگن که آقا نماز این آقا صحیحه نماز اون که اماره و بیین از بین رفته، اما نماز این آقایی که با استصحاب مثلا این خونده باطله، نه هر دو جا کنه حکم صحت میشه، نه اینکه هر روز حکم به بطلان بکنیم نفرمودیم. خب پس این یه نقض، نقض دوم اونجایی که شخصی شک کرد که نماز من آیا وضو عیان وضو دارم یا ندارم، با استصحاب وضو کرد و پاشد با همون وضوی استصحابی نماز کرد، بعدن فهمید که وضو ندارم. درسته؟ طبق این بیان شما باید حکم کنیم که این نمازی صحیحه، حالا که علما حکم نمی کنن نمازی صحیحه. اون توسعه دیگه، توسعه در شرطیت شد دیگه، باید بگیم نمازی صحیحه، حالا این که علما میگن نمازی باطله بعد این شاف الخلاف که معلوم شد که بابا وضو نداشته، استابش درست نبوده، میگن باید نماز را اعاده بکنه یا قضا بکنه. نقض دوم. نقض سوم، یک کسی با آبی که مشکوک طهاره است آمد وضو گرفت، قاعده طهارت اجرا کرد، ولی اونا مربوط به استصحاب بودن، ولی این قاعده طهارت، یه آب مشکوک طهاره بود، قاعده طهارت جاری کردیم، حالا سابقه هم نمیدونیم، قاعده طهارت جاری کردیم، وضو گرفتیم، خب بعدن تبینه که این ما نجس بوده، بعدن تغییر طبق فرمایش شما باید بگید که این وضوع این آقا درسته. چرا؟ برای اینکه بالاخره یکی از شرایط وضوع پاک بودن آب هست دیگه، ما هم این شرط وضوع را از راه قاعده طهارت احراز کردیم، توسعه در شرط میده دیگه، بنا شد که قاعده طهارت توسعه در شرط بدهد. یکی از شرایط وضوع چی از آغاز؟ پاک بودن آب دیگه، این ما اینو احراز کردیم با قاعده طهارت، باید بگید وضوع این آقا صحیح، با این ما این نجس که وضوع گرفته صحیحه. نفرمان حالی که کسی نمیگه نم وضوع این آقا صحیحه، بلکه بگیم بدنش هم نجس شده، نفرمان دید وضوع هم که باطله. این سه نقص و ممکنه موارد دیگری هم از نقول زیاد در فقه که اگر شما بگید توسعه در شرطیت میداد و در مانعیت توسعه میداد، این نقضها وارد میشه. جوابی که از این نقضها داده شده، حالا اون جوابی که به نظر بنده حقیر رسیده این است که بگیم آقا این توسعه که ما میگیم، توسعه در اون شرطیت به این معنا نیست که بیایم که حالا بگیم طهارت حاصلون یا نجاست حاصلتون، اینطوری نه، ما میگیم در مقام امتثال عمل این قبول میشه. اگر یه تکلیفی رو انجام داده این شخص بر اساس این مسائل، بر اساس این استصحاب و بر اساس این قاعده طهارت، اینها اگر نمازی خونده، اون نمازش پذیرفته میشه. بفرمایید آقا در برخی از اون موارد حتی نماز هم باطل میشه دیگه، مثلا
بله
شک کرد در وضوش، بعد استصحاب کرد و وارد نماز شد و بعدن فهمید که وضو ندارد، اونجا میگه اونجا دلیل خاص داریم، قاعده لا تعاد الا من خمس، اونجا میگه که نه اون طهارت ظاهری کافی نیست، در طهارت از حدث طهارت ظاهری کافی نیست، باید طهارت واقعی باشه. اگر دلیل خاص نداشتیم همونجا هم قائل به اجزا میشود. پس اگر یه جاهای دلیل خاص هست حکم به عدم اجزا میکنه، اما اگر یه جاهای دلیل خاص نیست، ما در امتثالش میگیم که توسعه میدهد، یعنی توسعه به مقصد به مقدار این است که این عملی که اتیان شده، این عمل را شارع از این بندهش میپذیره، الا ما خرج به دلیل. اما اینکه شما نقض کنید به مواردی که اصلا مربوط به باب امتثال نیست، فرمودید مثلا فرضیم که ملکیت، حالا استصحاب ملکیت کردیم فروختیم، بعد معلوم شد که ملک مثلا خودمون نبوده، ملک زید بوده، خب این فروش باطله دیگه، دست برمودی و امثال این موارد که مربوط به باب امتثال نیست، اونجاها را ما ادعای توسعه نمی کنیم. توسعه فقط مربوط به باب امتثاله،
مربوط
به بابون
نیست، یعنی اثر
وضعی
داره.
اونجا که فرمایید که یا تکوینیه یا امور تکوینیه یا ملحق به تکوینیه، اینجاها مقایل به اجزا نمیشیم. توسعه در شرطیت اینها را اونجا نمیدیم. توسعه در شرطیت فقط مربوط باب امثاله. اگر مولای راهی را به ما نشون داد، ما از اون راه رفتیم امثال کردیم، مرحوم آقای بروجردی میفرماین و استاد سبحانی و شاید دیگران بفرماین که اینجا مولا میپذیره همین امثال را به همین مقدار که طبق راهنمایی و انجام شده. حالا مرحوم آخوند فقط در اصول میپذیره، در امارات نمیپذیره. ولی مرحوم بروجردی نه توسعه میدن، حتی در امارات که قائم بر شرایط و اجزای اینا هستن قبول میکنن. خب اینجا ها میگیم امتثال حساب میشود. تعبیر مرحوم آقای بروجردی هم همینه، میگه این امتثاله، امتثال همون واقعه، چون این عمل ناظر به اون واقعه در زمانی. اما بیشتر از این ما ادعا نمی کنیم. اگر یه مواردی عدم اجزا ثابت شد، اون دلیل خاص نظرمون مثل همون مواردی که مربوط به طهارت از حدث باشد. اونجا حدیث لا تعاد جلوشو میگیره، میگه که اینجا طهارت اگر نباشه کشف خلاف بشه باید نماز عاده بشه. پس بنابراین ما فقط در مسئله امتثال اونم به اون بیانهایی که گذشت قائل میشه، نه بیشتر. یک نقضی باز در مسئله قاعده تجاوز شده. گفتن اگر کسی شک بکنه در رکوع بعد ما سجد، خب اینجا بنا میذارد قاعده تجاوز، میگه که بنا میذارد برای اینکه رکوع انجام بده دیگه، چون به سجده رسیدید دیگه. خب بعدن کشف خلاف بشه که نه بابا رکوع انجام نده، اینجا حکم کنن به بطلان نماز. یک کشف خلاف نشد خلاف. اما یک کشف خلاف بشد خلاف نمید. اینا باز به عنوانی مورد نقض کردن، این باز نقض نیست، برای اینکه اینجا باز دلیل خاص داریم. حدیث لا تعاد الا من خمس میاد میگه که اینجا باید اعاده بشد. اگر بله حدیث لا تعاد نبود، دلیل خاص نبود، حکم کردیم به صحت نماز. خب این یه جواب. جواب دیگر که مطرح فرمودن به بیانهای مختلف هم این بیان مطرح شده، گفتن آقا این ادله به اصطلاح اصول عملیه نسبت به طهارت که شرط نمازه توسعه میده، منظور آخوند اینه، نسبت به نجاست کار نداره، مانعیت نجاست را از بین نمیبره، فقط شرطیت طهارت را درست میکنه. و همه این نقضایی که کرده به نوعی برمیگرده به مانعیت نجاست. از فرمودی در این نقضایی که مطرح شد مانعیت نجاست مطرحه، و مرحوم آخوند اینا که نفرمود شما نقض کنید یا آقا بس. بنابراین چطور شد بعدن که کشف شد که این نجسه شما باید حکم به طهارتش بکنیم؟ میگیم آقا نسبت به نجاست که ایشون نفر بودن توسعه قائلن، نجاست را از بین بره، ایشون باید بودن شرطیت طهارت را درست بروند میکنن. نظر بودی پس اگر این طوری بگیم اون وقتی نقضه ها باز جواب داده میشن. اینم یه بیانی هست که مرحوم شهید صدر و دیگران دارن که بگیم فرمایشون، استاد سبحانی هم داره، دیگران هم دارن، بگیم که این که میگیم توسعه، توسعه نسبت به شرطیت طهارته نه نسبت به مانعیت نجاسته. اگر بعدن یه جای مانعیت نجاست احراز شد، یه مانعیت رو این کار نداشت، نفرمودی جلوی مانعیت رو نمیگیره. این هم یه بیانی هست که پس بنابراین نکوز رو ما اینطوری جواب. اشکال دومی که مطرح شده، مرحوم ناینی اشکال مطرح کرده، گفت آقا این جمع بین لحاظه این میشه. شما وقتی میخواید بگید توسعه در شرط میده، شرط نماز میده، باید قبلن طهارت این را اثبات کرده باشه، بعد بیاد بگه که حالا که این طاهرون، این مشروک طاهرت طاهرون، اون شرط اون شرط نماز که طهارتون من توسعه میدم شامل این متهارت هم میشه. یعنی اینجا دو تا تنزیل هست، دو تا حکومت هست، یه حکومت راجع به توسعه طهارت، یه حکومت راجع به توسعه شرطیت نماز. و شما میخواید با یک مثلا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قادر، هر دو لحاظ را، هر دو توسعه را با یه جمله انجام بدید، این درست نیست. اینا در طول هم هستن. اول باید طهارت این مشکوک طهارت را درست کند، بعد بیاد که حالا که این مشکوک طهارت طاهرون، باید بگید که اون که ما گفتیم که طهارت شرط نمازه، اون شامل این نوع طهارت هم میشهد، این طهارت ظاهری هم میشهد. جمع بین دو تا لحاظ در یک تنزیل، اون هم دو تا تنزیلی که در طول همه، چون در یکی شک اخذ شده، یعنی اگر در واقع شک کردی بگو طاهرون، بعد در دومی میاد بگید که همون طهارت ظاهری که برای شما درست کردم اونم شرط به عنوان شرط قبول داره، اون طهارت ظاهری که برای شما درست کردم اونو به عنوان شرط قبول دارم. چون فرمان اینجا دو تا لحاظ را که در طول هم هستن نمیشود با یک تنزیل انجام داد. اینم یه اشکالی است که مرحوم نائینی مطرح کردن در اینجا که نمیشود اینجا دو تا لحاظ را، هر دو لحاظ را با هم انجام بده. یه جوابی که شهی صدر از این میدن، میگن میفرماین که آقا شارع فقط یه تنزیل انجام میده، اونم حالا طاهرون، اون تنزیل دوم که توسعه شرطیته اون رو ما خودمان میفهمیم، وقتی حالا طاهرون درست شد دیگه اون تنزیلی که در توسعه در شرطیته رو ما خودمان میفهمیم، دیگه اون نیاز به تنزیل مولا نداره. این یه بیان. بیان دوم هم که از بیان مرحوم آقای بروجرد و دیگران استفاده میشه این است که بگیم آقا اینجا تنزیل دوم تنزیل مستقل نیست، به دلالت اقتضا به همون ملازمه عرفیه فهمیده میشه. وقتی شارع گفت که من اینو به عنوان طهارت قبول دارم، عرف وارد میدان میشه، اون ملازمه عرفیه که ادعا کردیم، میگه حالا که قبول دارد پس نتیجه این است که این شرطیت نماز توسعه داده. نفهمیدی؟ بس اینجا دو تا تنزیل مستقل بود و اشکال شما وارده، اما یه تنزیل مولا یه کار انجام میده، کار دوم را عرف میاد، فهم عرفی میاد اضافه میکنه بهش. نفهمیدی؟ اینم یه بیانی است که از کلمات مرحوم آقای بروجردی میشه استفاده کرد. پس بنابراین اینجا تعدد لحاظین، اجتماع لحاظین، فی لحاظن واحد، فی جعل واحد گفتن محالون و نمیشود این دوتا لحاظ را با هم جمع کرد. مرحوم نائینی اینطوری میفرمایند، جوابش هم این است که یا شارع میگیم یکی را انجام میده همون جعل طهارت ظاهری ها میکنه و یکی دیگه خودش حاصل میشه، یا اینکه بگیم اون یکی با اون ملازمه عرفیه جعل به تبع می شود، یعنی اون که جعل شد دیگه ملازمه عرفیه رو بهش اضافه بکنیم اونم جعل می شود و اشکال نداره. به هر حال این اشکالات عقلی که اشکال سومی که مطرح می کنن آقای تبریزی مطرح می کنن اینجا درمان این که خب ایشون این بیان را که دارن مرحوم آخوند می درمان که اگر لسان این از احکام ظاهری منقه موضوع باشد و بیاد جعل حکم بکند و جعل حکم ماسل بکند، اینجا حکم به اجزا میکنیم، چرا اون تقسیمات چهارگانهی که در حکم اضطراری مطرح کرده اینجا مطرح نمی کند؟ وافی به تمام ملاکه، وافی به بعض ملاکه، اون بعض باقی لازم استیفاست، یا غیر لازم الاستیفاست، لازم الاستیفا ممکن الاستیفاست یا غیر ممکن الاستیفاست، اینا فرق کرد دیگه حکمش. از هر چهار صورتی که اونجا مطرح کردن اینجا باید مطرح میکردن. حالا که شارع میاد جعل میکند این حکم را، از هر مدید شارع میاد این طهارت را جعل میکند، آیا این طهارت همه ملاکون را داره به دست ما میرسوند یا برخی از اون ملاک را؟ اگر همه را برسوند در مزدی است، برخی را برسوند اون برخ باقی، آیا ممکنه الاستیفا باشه؟ نه، این مزدی نخواهد. چرا این تفصیلات را ایشون مطرح نکردن؟ بعد ایشون خودشون جناب استاد تبریزی جواب میدن که مرحوم آخوند اینجا از مقام اثبات این ادله استفاده می کند که این وافی به تمام ملاک بود. مقام اثبات که میاد میگد که هذه طهارتون، این هم همون چیزی هست که شما دنبالش هستی، از این استفاده می کند که این وافی به تمام ملاکه، لذا دیگه اون احتمالات مقام ثبوت را اینجا ذکر نفرمود. این هم یه اشکالی که مطرح شده و جوابش هم کنارش گفته شده.
این بحث نماز و طهارت میاد؟
بله.
این جواب مرحوم تبریزی فقط در بحث طهارت میاد یا نه همه جا میاد؟
همه جا دیگه.
خب اونجا هم چرا همین حرف رو نزنیم؟
اونجا به مقام اونجا ساتش باید نگاه کنیم دیگه. خب اونجا باید به اون دلیل استراری که آمده باید نگاه کنیم که آیا اون دلیل استراری داره تمام ملاک را میگرد یا همه ملاک را. اونجا هم نگاه میکردم اگر مفاد دلیل استراری در مقام ثبوت این بود بعد.
خب نه، وقتی که مثال میگم مثلا دلیل استراری گفتا ما نبود
ایشان میگرد در اینجا ظهور داره، ظهور خوبی داره این ادله اصول، ظهور خوبی داره که همه ملاک را استیفا میکنه، ولی اونجا نه، ممکنه گاه ظهور داشته باشه گاه نداشته باشه. وقتی لسان حکومت بود اینجا ظهور پیدا میکنه، ولی اونجا ممکنه بگید نه استرای دقیقا میگه آقا فعلا برخی از ملاک را شما استفا میکنید، بقیه ملاک را باید بعدا به دست بیارید از فرمودید، پس مربوط مقام اثبات میشه. اشکال چهارمی که باز مرحوم شهید صدر مطرح کردن برای این اجزایی که مرحوم آخوند مطرح کرده، گفتن آقا از ادله این اصول عملیه چون درش عدم العلم اخذ شده ما توسعه واقعیه نمی فهمیم. توسعه مادم الجهله، مادم الجهل شد، جهل برطرف شد، دیگه این توسعه هم از بین می رفت. توسعه هم از بین رفت باید شما طبق وظیفه عمل واقعی عمل کنید.
فهمون چرا؟
چرا فهمون دید؟
ایشون فهمون ظهور داره، هر جای که در موضوع حکمی عدم العلم اخذ بشد این معناش این است که این توسعه دائر مدار عدم العلمه، یعنی ملاک واقعی از بین نرفته، ملاک واقعی سر جای خودش هست. اگر مقید به یه چیز دیگر می شد می گفتیم بله این داره توسعه به لحاظ واقع ملاک واقعی را ممکنه این جبران کنه، اما اگر نه توسعه به لحاظ عدم العلم شد، ایشون میگه من در مقام ظهور و در مقام اثبات در مقام فهم اینطوری میفهمن که بابا اینجا ملاک واقعی سر جای خودش هست، شما چون نمیدنه فعلا وظیفت اینه،
یعنی مثل امارات دیدنش
نظر مدید مثل امارات. پس این اشکال رایشون مطرح کردن، گفتن که چون عدم العلم اینجا اخذ شده حتی تعلم، معنیش این است که اذا علمت تمام شد دیگه، کلن این توسعه و این شرطیت و هرچی هست تمام شد نظر مدیم. این هم یه بیانی است که مرحوم شهید صدر اشکال اثباتی کرده، گفتن میتونه توسعه واقعی بده، بگه شرط من اهم از طهارت واقعی و ظاهریه، ولی این خلاف ظاهره اخذ عدم العلم در موضوع. وقت جوابی که می شود به خدمت این بزرگوار عرض کرد این است که اون یه چیزها رو که شما می فرمایید ظاهرن خلاف اون برداشت عرفی هست که مرحوم آقای بروجردی و دیگران مطرح کردن، اتفاقا ما برداشت عرفی رو عکس این می دانیم، چون دارید عرف وقتی عدم العلم عکس کرد اینجا میفهمن که دیگه کلن برنامه با از بین رفتن عدم العلم کلن برنامه عوض میشد و باید شما طبق اون وظیفه خودتان عمل کنید. میگیم نه، عرف اینجا میفهمد اگر مولا آمده خودش راه را برای ما نشون داده، مولا آمده خودش این اصل را برای ما گذاشته، میفهمد که برنامه عوض نمیشه. یعنی همون چیزی که اتیان کردی ما میپذیریم از شما. بعد میشه مثلا استثار دیگه. حالا استثار را ما از این طرف ادعا میکنیم، شما میگن از اون طرف. العرفو به بابش میگن دیگه. شما به عرف مراجعه بکنید، اگر مولا آیا واقعا اون فرمانده به سربازش بگد و بگد از همین طریق شما برو این کار را انجام بده، برو اینجا خندق بکن، برو اینجا مثلا سنگر درست کن، طبق گفته این آقا هم انجام بده. اونم رفت طبق گفته اون آقا، اون مهندس رفت کارش انجام داد، بعد فهمیدن که بابا اون آقایی که اون راهی که خود فرمانده تعیین کرده بود او اشتباه کرده. اینجا آیا اون آقایی که عمل کرده منتصل حساب میشد یا نه؟ ما میگیم عرفاً منتصل حساب میشد. ما وظیفه را انجام دادیم. بله اگر مولا یه دستور جدید صادر کند، بله برای بیده دوباره انجام بده، اون دستور جدید میشه. بله اون دستور قبلی دیگه تمام شد. طبق دستور قبلی بیان یه خشه بگیرن که پس چرا شما وایستادی، چرا دوباره خندک رو از این طرف درست نمی کنی نمی کنی. میگیم بابا که ما خودش گفته بود طبق همین قول این آقا عمل کن، ما هم عمل کردیم دیگه، ما وظیفه را انجام دادیم. بس ما برداشت عرفیمون خلاف اون استثاری است که شیخ صدر اینجا میفرماید. در باب امتثال عرض میکنیم که عرف این شخص را ممتثل حساب میکند. ولا فرق فیه بین الاصول و الامارات، همونچنان که مرحوم آیت الله بروجردی زان الله علیه فرموده.
نظر فرمید شیخ صدر اصول هم قابل اجرا نیست؟
بله مرحوم شیخ صدر، شهی صدر ظاهرن اشکال میکنن، اشکال اثباتی دارن، در همه شون اشکال اثباتی دارن،
در اصول
اشکال ثبوتی را جواب میدن، اشکال ثبوتی هایی که مرحوم ناینی ذکر فرمودن همه اونها را جواب میدن، اما اشکال اثباتی را میگن نه، طبق این اشکال اثباتی ما نمیتونیم قائل به اجرا بشیم. در اصل براءت هم الکلام الکلام، در قاعده تجاوز اجزا هم الکلام الکلام. نسبت به استصحاب چی؟ نسبت به استصحاب یه اختلافی هست. یعنی اونها که فرمایش مرحوم آخوند را در قاعده طهارت قبول کردن و در براءت قبول کردن، در استصحاب قبول نکردن. مثلا مرحوم تبریزی میفرماید ما اگر حرف آخوند را بپذیریم در قاعده طهارت اینها، اما در استصحاب نمیپذیریم. اگر اونجا بپذیریم اینجا نمیپذیریم، یه تفسیر قائل میشه. چرا میگه؟ برای اینکه در قاعده طهارت تنزیل هست، جعل طهارت هست، اما در استصحاب این است که اون علم به حدوث علم به بقاست، مثلا جعل حکمی نشده تا اینکه شما بیاید بگید آقا اینجا اجزا هست، جعل مثلا توسعه در شرط شده، اینجا جعل حکمی نیست، اینجا اعتبار علمه، اعتبار علم بقاءن هست و بعدن هم معلوم شد که با این علم موافق با واقع نبوده دیگه. بس یه فرقی قائل شدن برخی در مسئله استصحاب و گفتن که در استصحاب ما قائل به اجزا نمیشیم، حتی اگر فرمایش مرحوم آخوند را در اصول عملیه قبول کنیم، اما در استصحاب قبول نمی کنیم، به خاطر این در استصحاب جعل حکم مماثل نیست، بلکه همون ابقاء علم سابق هست و بعدن هم معلوم شد که علم نبوده دیگه. مرحوم آخوند هم میگه و در استصحاب به وجه قوی، یعنی این مطلب را ما در استصحاب هم میگیم، اجزا را در استصحاب میگیم به وجه قوی، یعنی اگر استصحاب را اماره بدانیم دیگه نمیگیم، اما در استصحاب را اصل بدانیم که نه اونجا هم جعل حکم ماصل میشد و اونجا هم قائل به همین اجزا میشیم. در فرمودید مرحوم آخوند هم همین مطلب را دارن، یعنی حساب را ملحق میکنن به قاعده طهارت اینها به بنابراین که اصل عملی بدونن. اما دیگران میفرماین اگر اماله بدانیم که قطعا قائل به اجزا نمیشیم، اگر اصل عملی هم بدانیم باز دو فرض توش هست. اصل عملی بدانیم و اینجا جعل حکم ماصل بداریم، بله ملحق میشه. اما جعل حکم ماصل ندانیم با اینکه اصل عملی میدانیم، ولی میگیم که ابقای عملی علم است. علم را داره عملا میگه باقی بدان، باز جعل حکم ماصل نیست و باید به اجزا نخواهیم بود. خب
ابقای این... جعل نیست.
بله
ابقای ماکان مگر جعلش نیست،
جعل حکم نیست، جعل حکم، جعل علمه، تکمیل کشفه. در فرمون در امارات تکمیل کشفه دیگه، اما در اینجا دیگه جعل جعل حکم نیست. ما میخواستیم حکم باشد جایگزین اون حکم واقعی بشد، اینه دیگه جعل حکم نیست. در فرمون دیگه
از کجا میخواهیم که نیست؟
مبانی مختلفه دیگه، مبانی در استصاب مختلفه. میگن لسانش لا تنقض الیقین بشک، یعنی همون علم ادامه داره. یعنی میگه که من اینجا رو میگم حالا طاهرون،
این شک تو رو من بشنم میگم یقین،
طاهرون نمیگه. اگر حالا طاهرون میگفت بله این ملحق نیست، به همون قائل دارد. اذا شککت مثلا تیقنت بالطهاره و شککت فی فقل انه طاهرون، اگر این طوری بود لسانش بله اینم، ولی نه فرموده لا تنقض الیقین بشک، یعنی بگو اون یقین من ادامه داره، عملا ادامه داره.
اگر اقتضایی که خودتون فرمودید مثلا فهمتون مثلا تفتمون و اینم دلالت اقتضایی که بگه
این جواب ما میشه. ما عرض میکنیم که آقا ما حتی در اماراتش هم قائل به اجزا شدیم، چه رسد به اصولش. ما اون بیانی که مرحوم عطا الله بروجردی فرمودن اون را هم شامل امارات میدانیم، هم شامل اصول عملیه مثل قاعده طهارت، هم شامل استصحاب. میگیم در همه اینها اتفاقا همه اینها را بر مال وجودی آورده به مثال زده و در همه اینها یه نحو حکومت و توسعه هست. حالا چه فرق نمی کند به لسان صدق العادل باشد، به لسان کلشین طاهر باشد، یا به لسان لا تنقض الیقین بشک باشد، در همه اینها توسعه هست و عرف از اینها می فهمد که این امتصال جایگزین اون امتصال واقعی هست. نسبت به اون بیانی که مرحوم بروجردی می فرماین در همه اینا اجزا هست، اما نسبت به بیانی که مرحوم آخوند دارد وقت بله ممکنه کسی قائل به تفصیل بشه. اونجایی که جعل حکم ماصل هست اونجا قائل به اجزا بشه، اونجایی که جعل حکم ماصل نیست قائل به اجزا نشد. در استصحاب هم اختلافه، آیا جعل حکم ماصله یا اینکه فقط ابقای علم سابق است تعبده. اگر جعل حکم ماصل باشه اونجا هم قائل به اجزا میشیم، اگر نه ابقای علم سابق باشد قائل به اجزا نمیشیم. حالا تمام کلام بنابر طریقیت، انشاءالله بنابر سببیت را بعد نرز میکنیم. الحمدلله رب العالمین.